میدونیم موضوعی هست، ولی به هر حال ما از روز تلاش خواهیم کرد که به دنبال روش‌های بهینه‌ای باشیم که به نوعی هم مردم بتونن از خدمات بهتر استفاده کنن و هم گردشون شرکت‌های هواپیمایی بتونن به ارائه خدمت خودشون ادامه بدن. چون اگه به هر حال به این صنعت توجه نشه، به هزینه اون توجه نشه، خب خود شما می‌دونید که ایمنی هواپیما امروز یکی از مهم‌ترین بحث‌های ماست که مد نظر بلخص با توجه به تحریمی که وجود داره. ان شاءالله تلاش میشه که هم به نوعی شرکت‌های حمل و نقل هوایی به نوعی کمک کنن که ما تا اونجا که می‌دونیم هزینه‌ها رو کاهش بدیم، هم به نوعی مردم در حد استفاده بهتر از خدمات داشته باشن. هزینه‌ها هم وقتی مطرح میشه قطعاً قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت در ستاد تنظیم بازار مورد تایید قرار میگیره. اگر بخواد افزایش نرخی صورت بگیره، برای همون توضیح دادم از 15 آذر ماه 1400 ما افزایش رو در سقف قیمت‌های هواپیمایی نداشتیم، فقط 9% ارزش افزوده بود که این هم در بهمن ماه با توجه به مصوبه مجلس اضافه شده. و اگر دقت کنیم ما تمام افزایشی نداشتیم، ولی ما واقعا باید از صنعت هوایی حمایت کنیم. دولت باید کمک کنه تا ما بتونیم این صنعت رو هم از نظر نوسازی و توسعه ناوگان، هم از نظر ارائه خدمات در حد به نوعی تلاش کنیم که بتونیم یک سیستم هوایی ایمن و با خدمات بالا داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر افندی‌زاده از حضور شما در برنامه ایران امروز و صحبت‌هایی که داشتید. ما هم یک بار دیگه برای حوزه حمل و نقل کشورمون آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که شما با برنامه‌هایی که دارید در وزارتخانه مطبوع خودتون بتونید شرایط بهتری رو برای این حوزه و برای مردم که مصرف کنندگان این حوزه هستند آماده بکنید. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که با جناب عالی خدافظی.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من مجدد روز حمل و نقل رو به همه عزیزان دست‌اندرکاران حمل و نقل، بالاخص حمل و نقل جاده باری و مسافری تبریک عرض کنم و از تلاش های اونها بالاخص در ماه های اخیر برای جابجایی کالا از بنادر جنوبی، بالاخص بندر امام و بندر شهید رجایی به سمت در نقاط مختلف تشکر کنم. آرزوی موفقیت رو برای جناب علی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون از خداوند متعال خواستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر افندی‌زاده. با جناب علی خداحافظی میکنیم. روزتون خوش. گفتگو کردم با معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی همچنان ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و موضوع ما هم به مناسبت چیزی که در تقویم هست، یعنی 26 آذر ماه که در تقویم رسمی کشورمون روز حمل و نقل نامگذاری شده و این هفته هم هفته پیش رو هفته حمل و نقل هست، همین موضوع داریم میپردازیم به نقاط ضعف و قوت کشورمون در حوزه حمل و نقل. خب میدونید که حمل و نقل چند تا بخش داره، هوایی، ریلی، دریایی و جاده‌ای، و اینکه به هر حال بعضی از بخش‌های اون مثل صنعت هوایی یک صنعت پیشرفته و پیچیده‌ای هست و خب قطعاً بخشیش به خارج از کشور وابسته است و اینکه نیاز داریم که روش کار بکنیم، حالا به هر حال شرایط بهتری رو مهیا بکنیم بتونیم در برخی از حوزه‌های اون خودکفا بشیم و اینکه در نهایت خدمات مناسبی رو بشه به مردم ارائه داد. همینطور که آقای دکتر افندی‌زاده اشاره کردند، در صنعت ریلی هم هنوز باید کار بیشتری بکنیم. اما یک میهمان دیگر تلفنی الان با ما هستند، ایشون هم از مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی هستند، جناب مهندس داریوش امانی، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری کشور. آقای مهندس سلام، روز شما بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و به نوبه خودم به همه دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم، مخصوصا رانندگان عزیز در بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور.
بله.
که همیشه در کنار مردم و مسئولین بودن.
بله، درود بر شما. درود بر شما آقای مهندس. ما قبل از جناب عالی خب حدود 20 دقیقه با آقای دکتر افندی‌زاده صحبت کردیم، ایشون یک نمای کلی از وضعیت حمل و نقل کشورمون در همه بخش‌ها گفتند و حالا به هر حال برنامه‌هایی که میشه داشت و خواهند داشت برای شرایط بهتری در این حوزه‌ها. می‌خوام جناب عالی اختصاصاً در حوزه خودتون بفرمایید که وضعیت فعلی چگونه است و اینکه بعد بریم به سوال.
الحمدلله الان خب با توجه به اینکه بیش از 85% حمل و نقل کشور توسط جاده است که داره اتفاق میفته، خب ما نیاز داریم که نوسازی ناوگان به صورت اساسی برای بخش حمل و نقل جاده‌ای، چه در بخش مسافری ما شرکت‌های اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایه ما، چه در بخش رانندگان بخش بار ما. خب الحمدلله ظرفیت‌های خوبی در قانون ایجاد شده. ما به دنبال این هستیم که از این ظرفیت‌هایی که در قانون ایجاد شده یه بخشی زیادیش رو از تولیدات داخل کشور که سال قبل تفاهم نامه‌ای رو تنظیم کردیم بین وزارت سمت نفت و وزارت راه که به شدت دنبال این تفاهم نامه هستیم که این اجرایی بشه. اگر این اتفاق بیفته 167,000 ناوگان حمل و نقل جاده‌ای قرار هست ظرف 5 سال اینها نوسازی بشن، چه در بخش مسافر و مسافری و باری ما و چه در بخش سواری کرایه ما، که این میتونه واقعا یک اقدام اساسی و بزرگی در بخش حمل و نقل باشه. یک سری بحثایی هم هست، مطالبات رانندگان، بحثای رفاهیات رانندگان، بحث سخت زیان‌آور شدن شغل رانندگی هست که اینها هم داریم از محل قانونی خودش پیگیری میکنیم. یک قانونی در مجلس مطرح هست به نام قانون توسعه حمل و نقل عمومی،
بله،
که ما از این ظرفیت قانونی داریم استفاده میکنیم و مسائل مشکلات رانندگان که نیاز به قانون داره، مثل بیمه تکمیلی رانندگان که الان داره انجام میشه، اما حتما ما باید قانون خاص بگیریم برای این عزیزان. دنبال داریم میکنیم که انشالله این اتفاقات خوب انجام بشه.
بله همینطوره. خب حالا اشاره فرمودید به مطالبات رانندگان، خب مسائل رفاهیشون به کنار، خود به هر حال وسیله نقلیهشون که دارن باش کار میکنن، حالا کامیون یا هر چیزی هست، خب میدونید که این روزها هزینه های خیلی زیادی رو متحمل میشن، چه میدونم یک لاستیکشو فقط بخوان عوض بکنن، حالا اتوبوس یا کامیون یا هر چیزی، یک هزینه زیادی رو باید پرداخت بکنن. برای این موضوع هم برنامه‌ای دارید که بشه به هر حال حمایتی‌هایی رو از این قشر زحمتکش جامعه داشت که همه تلاششون اینه که در واقع بار و مسافر به سلامت به مقصد برسه؟
ببین من اولا از این عزیزان به نوبه خودم خازنانه تشکر و قدردانی می‌کنم از زحماتی که این عزیزان در همه شرایط کشور، در همه بحران‌هایی که ما داشتیم، در جنگ تحمیلی، در بحث‌های زلزله، سیل و مناسبت‌های مذهبی مثل اربعین، مثل 28 سفر مشهد،
بله،
همه موقع این رانندگان عزیز ما چه در بخش بار چه در بخش مسافر
همیشه پای کارن،
همیشه پای کارن.
آره
و جزو معدود مشاغلی هست که طرف هم از جونش میگذره هم از سرمایش، یعنی هر دو تا رو آورده پای کار. اگر خدایی نکرده یک حادثه‌ای برای راننده در جاده اتفاق بیفته، هم سرمایه زندگیش از بین میره، هم امکان داره خدایی نکرده بعد جونش به خطر بیفته. خب این عزیزان مطالباتی رو دارن، من وظیفه ما به عنوان متولی حمل و نقل هست که پیگیر مشکلات این عزیزان باشیم. خب به شدت ما داریم دنبال میکنیم بحثای عزیزان را و همطور که جناب عالی هم اشاره کردید، به هر حال علاوه بر امکانات رفاهی که باید برای رانندگان عزیز، چه از لحاظ بیمه مورد قبول، الان بیمه هستن، بیمه تامین اجتماعی، اما متاسفانه با حد اقل حقوق بازنشست میشن،
درست،
که این بعد از 30 سال کار سخت و زیان آورد در شرایط آب و هوایی 50 درجه در بندر امام یا زیر 20 درجه،
مهمتر از اون پیش خانواده‌شون نیستن تقریبا،
و ماهیانه کنار خانواده نیستن این عزیزان، بعد با یه حد اقل حقوق بازنشست بشن، این یه مقدار سخته. به شدت ما داریم در این موضوع رو دنبال میکنیم، بحث سخت زیان آور شدن شغل رانندگی رو داریم دنبال میکنیم، رو بحث نوسازی ناوگانشون و بازسازی ناوگان رو عرض کردم. ما نوسازی رو دنبال اون تفاهم نامه هستیم، بازسازی رو از محل تفسیر 18 داریم دنبال میکنیم. سال گذشته الحمدلله یک اعتبار قابل قبولی در اختیار سازمان قرار گرفت که توزیع شد، اما همچنان دنبال هستیم که این تکرار بشه با توجه به شرایط سنی ناوگان ما و هزینه‌های سرسام‌آوری که رانندگان عزیز با اون مواجه هستن. حتما میطلبه که ما بتونیم یک کمک، یک وام ارزان قیمتی در جهت بازسازی ناوگان عزیزان در اختیارشون بذاریم.
بله بسیار عالی. آقای مهندس، من یکی دو تا از پیامک‌ها رو می‌خونم، حالا هر کدومی که صلاح دونستید به هر حال پاسخ بدید. راجع به بیمه که حالا به هر حال پیامک‌های زیادی اومده که شما توضیح فرمودید، دوست عزیزی عرض شود که با شماره 913 809 گفتن که مشکلات رانندگان ترانزیت تو پایانه‌های مرزی برای ورود و خروج از مرز رو مطرح بکنید. آقای بنی هاشمیان راننده ترانزیت هستن، اگر به شما مرتبط هست پاسخ بدید. حالا چند تا دیگر هم ازید بخونم.
بله.
خدمت شما عرض شود که گلایه‌مند هستند 937-020 از وضعیت جاده های کشور گفتند که مبلغ کامیون رسیده به 12 میلیارد تومان. جاده ها و بزرگراه ها در واقع دست انداز و چاله و اینها داره، نبود امکانات رفاهی و وسایل روشنایی موجب ناامنی گشته. حالا اگر این موضوع هم صلاح دونستید پاسخ بدید. خدمت شما عرض شود که آها، دوست دیگری گفتن نمیخواید توی حوزه مثلا خودروها یا حالا کامیون‌های اتوبوس‌های برقی و اینکه بدون سوخت فسیلی هم برنامه‌ای داشته باشید با توجه به آلودگی که وجود داره. خدمت شما عرض شود که حالا همینا رو پاسخ بفرمایید تا بعد بازم
بیمه رو که به تفسیر عرض کردم. من از همین جا از همین تریبونم به همه رانندگان کسایی که صدای منو دارن میشنون پیامم این است که ما در جریان مسائل و مشکلات شما عزیزان هستیم، از طریق سنوفدون به اصطلاح مسائل و مطالبات شما به ما رسیده، خودمون هم به صورت میدانی با حضور در پایانه های بار از نزدیک با رانندگان عزیز در تماس هستیم و خدا را گواه میگیرم که ما تمام تلاشمون این هست که این موارد رو بعضا نیاز به اصلاح قانون داره بعد از طریق سیکل قانون گذاری و مجلس دنبال بکنیم، بعضی ها نیاز به اصلاح آیین نامه داره. تمام این مواردی که عزیزان الان دارن به عنوان مطالبه میگن ما در جریان هستیم و داریم پیگیری میکنیم.
درست.
در خصوص مرز جناب علی اشاره کردید، ببینید خب پایانهای مرزی مدیریتش با سازمان راهداری است، اما مدیریتی که اختیار نداره و این یکی از مسائل و مشکلاتی هست که ما به دولت هم اعلام کردیم باید پایانهای مرزی تحت مدیریت واحد قرار بگیره.
بله.
مسائل و مشکلاتی که عزیزمون اشاره کردن در بحث حتما از لحاظ زمانیشون اشاره کردن که معطلیایی که اونجا داره انجام میشه به خاطر اینه که دستگاه‌های متفاوتی اونجا حضور دارن، نزدیک 15 دستگاه بعضا در پایانهای مرزی در حال فعالیت هستن و بعضا کارهای موازی در مرز صورت میگیره. در صورت که در کشورهای پیرامونی ما مرز محل عبوره.
درست.
و باید قبل از اینکه راننده به مرز برسه کارهای اداریش انجام شده باشه و وقتی میرسه به مرز بتونه به راحتی از مرز عبور بکنه. این رو جزء دستور کارامون هست که داریم دنبال میکنیم. بحث جاده‌های کشور اشاره کردن. خب ما تمام تلاشمون این هست که کوریدورهای اصلی کشور و ترانزیتی کشور رو به روز رسانی بکنیم، مسائل و مشکلاتش رو برطرف بکنیم. حالا بمانه که این مقدار ما شدیداً با کمبود اعتبار مواجه هستیم، اما تمام تلاش ما این بوده که این اگر مصداقی بیان میکردن که کدوم جاده کدوم محور حتما رسیدگی میکنیم. الان موضوع ایشون رو هم رو بحث ناامنی جاده ها، خب یه تعدادی شیطنت کردن در این ایام الحمدلله از طریق دستگاه انتظامی.
به همین ناامنی بیشتر این پیامکی خوندم، منظور خود اون وضعیت کیفیت جاده ها و ارشد راه ها و چاله چوله ها و چه میدونم دست
اینو عرض کردم. اگر مصداقی میگفتن من توضیح میدادم.
بیشتر فکر کنم منظورشون اون بود، چون اشاره کرده بودن به وضعیت دست انداز ها و روشنایی، خصوصا روشنایی.
روشنایی هم اکثر جاهایی که نیاز به روشنایی داره حتما روشنایی ایجاد شده. ما الان نزدیک 980 مجتمع خدمات رفاهی، یعنی تقریبا هر 50 کیلومتر ما الان یک مجتمع خدمات رفاهی کنار جاده داریم.
درست.
داریم اقدام میکنیم انشاءالله بحث تیر پارک ها که محل میتونه استراحت رانندگان عزیز باشه.
بله.
این کارم جزء دستور کار سازمان هست، قرارمون این هست که انشاءالله این رو در سال 1402 100 نقطه مکانیابی شده و این 100 نقطه رو شروع بکنیم که جایی باشه که فقط و فقط مخصوص خود رانندگانه سنگینه با باشه. الان مجتمعهای ما ترکیبیه، هم اتوبوس میسته هم سواری میسته هم کامیون و بعضا بعضی از مجتمع هم قابلیت ایستادن کامیون رو نداره. ما داریم این رو انجام میدیم که انشاءالله تو این نقاطی که تو مسیرهای ترانزیتی و پرتردد ما هست ایجاد بشه مختص خود رانندگان عزیز.
درست.
بحث کامیون‌های برقی رو هم گفتن، خب این رو به وظیفه وزارت سمت که دارن دنبال میکنن، یکی دوتا شرکت هم ورود کردن تو این جریان. ابتدا بحث نه که ناوگان شهری اتفاق بیفته
بعد جاده‌ای،
چون که نیاز داره زیر ساخت اولیه این در جاده ها ایجاد بشه. ما آمادگی کامل داریم که این اتفاق بیفته و ما هم استقبال میکنیم.
درسته. خدمت شما عرض شود که موضوع کمبود سوخت هم حالا دوست عزیزی های سعیدی از فردیس گفتن، حالا نمیدونم سهمیه است یا چیه، به حال اشاره کردن به کمبود سوخت رانندگان.
ببینید سوخت بر اساس پیمایش ناوگان هست. اخیراً همین موضوع را ما جلساتی رو با وزارت نفت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی داشتیم. الحمدلله برای بحث سوخت کالاهای اساسی، حمل کالاهای اساسی اقدامات خوبی انجام شد. این موضوع را هم داریم الان ارزیابی میکنیم، چون یک جدولی داره و این جدول مال 8 سال پیش قرار شد که این جدول به روز رسانی بشه. این داره تو بحث کارشناسی دنبال میشه و انشالله امیدواریم که این رو هم مشکل عزیزان رو حل بکنیم تو این زمینه.
بسیار هم عالی. بازم عرض شود که مسئله بیمه رو گفتن دوستان که شما اشاره فرمودید. رانندگان استیجاری هم داریم آقای مهندس، گفتن فکر بار رانندگان استیجاری بکنی، درست عرض میکنم من؟
نمیدونم
حالا احتمالا منظورشون کسانی که روی کامین های مثلا شخص دیگری دارن کار میکنن، شاید مثلا موضوع اینه.
خب ببینین اون عرضه و تقاضاست، کاری به ما نداره. یعنی ما بحث هر آنچه که شامل راننده میشه، ما تو بخش خودمون دیگه راننده رو یک جور میبینیم، استیجاری یا غیر استیجاری نمیم. کسی که کارت حرفه‌ای، کارت هوشمند سازمان راهداری رو بگیره به عنوان راننده حرفه‌ای معرفی میشه. حالا این میتونه خودش مالک باشه، میتونه قسمتی از یک ماشین رو شریک باشه و میتونه به صورت استیجاری به اصطلاح رو ماشین کسی کار بکنه.
درست.
این دیگه دستبندی برای ما نداره. ما هر آنچه که داریم پیگیری میکنیم بر رانندگان عزیزه.
بله. حالا راجع به همون موضوعی که گفتیم که شما اشاره فرمودید، مستاقی دوست عزیزی گفتن که محور بندرعباس از آسفالت خوبی برخوردار نیست، لطفا توجه بیشتری بکنید. آقای مزاری از اصفهان، این مستاقی بود که
حالا ببینید ایشون کلی گفتن از اصفهان، من حالا میتونم توضیح بدم که دقیقاً کجا رو گفتن.
فقط 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
سمت اردستان هست به سمت یزد، این یه مقدار مسیرش خرابه. از بحث سیرجان به سمت خود بندرعباس هم همینطور. اینا جزء دستور کارهای ما هست که به اصطلاح انتخاب پیمون کار بشه و این مسائل و مشکلات هم برطرف میکنیم.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس امانی، سپاسگزارم. باز هم برای شما همکارانتون آرزوی موفقیت داریم و این روز رو به شما تبریک عرض میکنم.
منم تشکر میکنم از وقتی که جناب عالی در اختیار بنده و سازمان راهداری گذاشتی. تشکر و قدردانی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای مهندس داریوش امانی بودن، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری. و همینطور تشکر میکنیم از آقای دکتر شهریار افندی زاده، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی که امروز با ما بودند. یک بار دیگه برای همه شما در حوزه حمل و نقل هوایی و زمینی و دریایی و ریلی و جاده‌ای آرزوی موفقیت میکنیم. روز خوش. خداحافظ.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی است. همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان در رادیو جام جهانی
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
گام به گام همراه هستیم با هیجان و شور، اشک‌ها و لبخندها در جام جهانی با رادیو جام جهانی از جزیره زیبای کیش. جام جهانی را در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم بود.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
فریم سلمان بکی دیگر فری هیدر
از جناح راست دانسلوی دروازه و ضربه سر توی دروازه و گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز بخلاص 2-0 دست از منی از کریستیانو رونالدو.
همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جان
درود فراوان خدمت همه ورزشکاران، ورزش دوستان و دنبال کنندگان جام جهانی فوتبال در سال 2022 و در خدمت شما هستیم با روی خط جام. عزیزان، این روزها که تب ورزش خیلی بالاست، مخصوصا ورزش فوتبال، ما هم دنبال میکنیم اخبار جام جهانی رو همراه با آقای معتمد هاشمی. درود بر شما آقای معتمد هاشمی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سگاه خانم ارج و شنوندگان محترم رادیو ایران. عرض بکنم که از عنوانهای جدال شیر با شطرنج یا شطرنج با شیر میشه استفاده کرد برای مسابقه رده بندی و ما قبل آخر رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 و به این علت که تیم ملی فوتبال مراکش به لقب شیرهای اطلس معروفه و تیم ملی فوتبال کرواسی هم به لقب شطرنجی پوشان در بین اهالی فوتبال معروفیت داره. مسابقه رده‌بندی جام جهانی فوتبال امروز از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه برگزار خواهد شد. در مرحله نیمه پایانی کرواسی با 3 گل مغلوب آرژانتین شد و مراکش هم 2-0 بازی رو با تیم ملی فرانسه برگزار کرد. تیم ملی کرواسی در دوره قبلی رقابت‌های جام جهانی به رتبه دوم رسید و کسب مقام سوم هم در این دوره میتونه موفقیت آمیز باشه برای فوتبال این کشور. البته کروات‌ها با کسب رتبه سوم بیگانه نیستن. این تیم در سال 1998 با برتری 2-1 مقابل هلند به مقام سوم رقابت‌های جام جهانی رسید که در اونجا ستاره‌های همچون داوود شوکر و زوبینویل بوبان همراه تیم ملی فوتبال کرواسی بودن و آقای میروسلاو بلاژوویچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی بود، کسی که چند سال بعد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. اما برای یادآوری اون خاطره و کسب رتبه سوم تیم ملی کرواسی در جام جهانی 98 بخشی از مسابقه رده‌بندی اون جام رو با هم میشنویم و صحنه گل داوود شوکر به تیم ملی هلند، مسابقه‌ای که 20 تیر 1377 برگزار شد.
میشنویم ما هم.
فرصت برای آتانوویچ در درگیری با سیدورف توی 18 قدم داور شوکر و توی دروازه و دومین گل برای تیم کرواسی وسیله داور شوکر به ثمر میرسه در دقیقه 36. داور شوکر با زدن این گل 6 گله میشه و تا این لحظه آقای گل مسابقات فوتبال جام جهانی در فرانسه هست. 2-1 برای کرواسی در دقیقه 36 زننده گل داور شوکر که به استادی توپ رو به درون دروازه وندرسار جای میده.
بله شنیدیم با هم دیگه آقای معتمد.
بله اشاره بکنیم خانم عرض و برای اطلاع شنوندگان محترم که تیم ملی مراکش به عنوان اولین تیم آفریقایی حاضر در جمع 4 تیم پایانی رقابت‌های جام جهانی نام خودش رو ثبت کرده. در صورت کسب رتبه سوم کار بسیار مهمی این تیم انجام داده، اولین تیم عربی و آفریقایی لقب میگیره که در رقابت‌های جام جهانی فوتبال مقام سوم برسه. اگر البته کرواسی شکست بده در مسابقه‌ای که آقای عبدالرحمن جاسم از قطر قضاوت اون رو بر عهده خواهد داشت. این دو تیم در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی هم با هم بازی کردن که اون مسابقه در گروه 6 با تساوی بدون گل به اتمام رسید. اما پیش از این هم دو بار سابقه داشته که تیم‌هایی که در مرحله گروهی با هم روبرو شدند در بازی رده‌بندی هم دوباره با هم مساف کردند، که یک بار در سال 1954 در کشور سوئیس تیم‌های ملی اتریش و اروگوئه در حالی که با هم همگروه بودن در بازی رده‌بندی به میدان رفتن که اتریش 3-1 اروگوئه رو برد و عنوان سوم رو کسب کرد، و یک بار هم در جام جهانی 2018 یعنی 4 سال پیش در کشور روسیه که تیم‌های ملی بلژیک و انگلیس در حالی که با هم همگروه بودن دوباره در بازی رده‌بندی با هم بازی کردن که اون مسابقه رو تیم بلژیک از انگلیس برد و رتبه سوم رو کسب کرد. مسابقه امشب میتونه که جدال دو دروازه‌بان مطرح جام هم باشه، یاسین بونو دروازه‌بان مراکش و دومینیک لیواکوویچ دروازه‌بان تیم ملی فوتبال کرواسی. بونو در 6 مسابقه 3 بار دروازه‌اش باز شده و لیواکوویچ هم مهارت ویژه‌ای در مهار ضربه پنالتی داره و این دروازه‌بان در 6 مسابقه 6 گل رو دریافت کرده، در 2 بازی هم دروازه‌اش بسته باقی مانده که به هر حال باید ببینیم امشب چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یکی از کارشناسان فوتبال آقای امیر میرزایان درباره مسابقه امشب با ما صحبت کرده. این بخش هم تقدیم شما،
این بخش هم با هم میشنویم.
این چیزی که خیلی مهم هستش آمادگی ذهنی بازیکنان هستش، خصوصا تیم‌هایی که از فینال باز موندن و بازی رده‌بندی رو میخوان انجام بدن. وقتی بازی رده‌بندی، این بحث انگیزشی خیلی مهم هستش که آقای رکراکیب و آقای دالیچ به چگونه بتونن بازیکنانش رو توی شرایط آرمانی قرار بدن. خب نگاه میکنیم آقای رکراکیب وقتی که با 5 دفعه بازی کرد بازی گذشته به شاید به اشتباهش پی برد که تو بحث تعداد بازیکنان مهمه، تو بحث کیفیت در دفاع مرکزی مهمه و این کار رو جلوی پرتغال انجام داد و بازیکنان بین خطوط و به نوعی پلی میکرها که تو منطقه هاف اسپیس بازی میکنن رو میتونه کنترل بکنه با بازیکنانی مثل اوناهی و آمرابات. این بازیکنانی هستن که نزدیک به خط دفاع بازی میکنن و ما دیدیم مقابل پرتغال بازیکنانی مثل سیلوا مثل برناندز که بازیکنان تاثیرگذاری هستن که بین خطوط خوب بازی میکنن رو شاید به نوعی کنترل کرد. حالا مقابل کرواسی قرار میگیره که بازیکنانی مثل مودریچ اون فضاها رو میتونن تاثیرگذار باشن و کنترل این بازیکنان شاید به نوعی برای آقای رکراکیب راحت تر باشه تا بازیکنانی که بین خطوط با لبه خط بازی میکردن مثل دمبله و یا امباپه.
بله آقای معتمدشمی در خدمتتونی.
عرض بکنم که فردا بعد از ظهر مسابقه نهایی رقابت‌های جام جهانی بین تیم‌های ملی آرژانتین و فرانسه برگزار خواهد شد و بعد از برگزاری این رقابت پرونده جام 22 بسته خواهد شد و همه منتظر باید باشن برای دوره بعدی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2026 که به نظر میرسه که شیوه برگزاری مسابقات 2026 هم این گونه خواهد بود که تیم‌ها در 16 گروه تقسیم خواهند شد در جام جهانی آینده. و البته صحبت‌هایی هم هست مبنی بر این که در 16 گروه ستینی یا 12 گروه چارتینی انجام بشه که در نهایت بعد ببینیم سال آینده فیفا چه تصمیم خواهد گرفت برای برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2026 میلادی و به هر حال این دور از رقابت‌ها با این شکل شمایل به اتمام خواهد.
خیلی ممنونم ازتون آقای معتمد هاشمی، سپاسگزارم از توضیحاتتون و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. بودن شما مایه دلگرمی ماست از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو ایران همراه بودید و انشاءالله خواهید بود. تشکر میکنیم عزیزان دل. راست